ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما رو از رادیو فردا، شما شنونده خوبمون پذیرا باشید. شنبه 16 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 6 ماه ژانویه سال 2024 میلادی است. به مجله 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی و همراهی با شما رو در این مجله عهده‌دار هستم به مدت 30 دقیقه و اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم سپیده بهکام و تازه ترین خبرها رو در آغاز این مجله از او بشنوید.
سپاسگزارم الهه. درود به شما همراهان رادیو فردا. با جان باختن یک کودک 8 ساله و یک مرد 67 ساله که هر دو از مجروحان حمله های انتحاری کرمان بودند، شمار کشته شدگان این حادثه به 91 نفر افزایش یافت. بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان فوریت‌های پزشکی ایران، گفته است که هنوز 102 مجروح در بیمارستان‌های مختلف بستری‌اند. به گفته این مقام اورژانس، حال 11 نفر وخیم است و 33 نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری‌اند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 12 نفر در شهرهای مختلف ایران در این باره خبر داده است. به گفته مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، یکی از عاملان حمله انتحاری از اتباع تاجیکستان بود ولی هویت عامل دیگر هنوز اعلام نشده است. گروه داعش مسئولیت این حمله‌های مرگبار را بر عهده گرفته است. نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه نوبل صلح، با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود حمله‌های مرگبار کرمان را محکوم کرد. خانم محمدی در این یادداشت با اشاره به اینکه داعش تاکنون 5 عملیات مرگبار در ایران انجام داده نوشته است: امنیت بدون آزادی، عدالت و دموکراسی محقق نشده و پایدار نخواهد بود. به گفته او، اقدام‌های تروریستی و ضد انسانی داعش و کشته شدن ده‌ها انسان محکوم است، همانطور که اعدام صدها انسان در زندان‌های جمهوری اسلامی محکوم است. خانم محمدی نوشته است: خشونت خشونت است، چه به دست حکومت استبدادی دینی، چه به دست اسلامگرایان جهادی تروریستی. به واقع هر دو علیه مردم صورت می‌گیرد و مردم ایران با هر دو مخالفند. این فعال حقوق بشر تأکید کرده که ایران، خاورمیانه و منطقه نیاز به تقویت نیروهای پیشبرنده و متضمن دموکراسی، آزادی و برابری دارد و جهان باید مسئولانه و با اقتدار برای صلح و حقوق بشر بایستد و اقدام کند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از ظهر شنبه با نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان، دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار که در کاخ نخست وزیری در بیروت انجام شد، آقای بورل در یک نشست خبری مشترک بر ضرورت جلوگیری از کشیده شدن لبنان به یک جنگ منطقه‌ای تاکید کرد. او همچنین گفت در آینده نوار غزه بخشی از دولت مستقل فلسطینی خواهد بود. زد و خوردهای پراکنده، راکت پراکنی حزب الله به سوی اسرائیل و حمله‌های هوایی اسرائیل به پایگاه‌های حزب الله، نگرانی‌ها از گسترش جنگ غزه به لبنان را افزایش داده است. نخست وزیر موقت لبنان هم در ملاقات با آقای بورل گفته است که هر گونه عملیات نظامی گسترده در جنوب آن کشور به یک جنگ منطقه‌ای منجر خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از لبنان راهی عربستان سعودی می‌شود تا با رهبران آن کشور درباره جنگ غزه رایزنی کند. و در ایران، رئیس انجمن داروسازان گفته است که 40% داروخانه ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. به گفته شهرام کلانتری خاندانی، کمبود نقدینگی مسئله جدی برای داروخانه داران شده و تغییر سیستم تسویه داروخانه داران با شرکت های پخش دارو نیز به این بحران دامن زده است. رئیس انجمن داروسازان کشور با اشاره به اینکه شرکت های بیمه در بهترین حالت بدهی خود به داروخانه داران را 3 ماهه تسویه می کنند، گفته شرایط فعلی زنگ هشدار را برای ورشکستگی داروخانه ها به صدا درآورده است. هشدار ورشکستگی داروخانه ها در حالی منتشر شده که بهای بسیاری از داروها از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی تا 30% افزایش یافته است.
سپاسگزارم سپیده. از سپیده بهکام میشنیدیم تازه ترین خبرها رو و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. هشدار جوزپ بورل در مورد کشیده شدن لبنان به درگیری‌های منطقه‌ای. با یک استاد روابط بین‌الملل گفتگو خواهیم کرد. در مورد تحولات در عراق نیز با یک استاد علوم سیاسی گفتگو کرده ایم. راستی، می‌دونید هارپسیکورد چیست؟ خوردنی نیست، پوشیدنی هم نیست، بلکه نواختنی است. یک ساز 600 ساله. همراه ما باشید همچون همیشه. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در مورد کشیده شدن لبنان به یک نزاع منطقه‌ای هشدار داد. این هشدار در حالی بیان می‌شود که گروه حزب الله مدعی شده که به تلافی کشته شدن یک مقام ارشد حماس در بیروت ده‌ها راکت به سوی مواضع اسرائیل شلیک کرده است. گزارشی بشنویم در این رابطه از همکارم مهرداد میردامادی.
گروه حزب الله لبنان روز شنبه ده‌ها راکت به شمال اسرائیل شلیک کرد و آن را مرحله اول پاسخگویی‌اش به کشته شدن مقام ارشد حماس در حمله منتسب به تل آویو توصیف کرد. این حمله یک روز پس از اظهارات حسن نصرالله رهبر این گروه شیعه مورد حمایت تهران صورت می‌گیرد. رهبر حزب الله گفت که باید قتل صلاح عروری از سوی این گروه تلافی شود وگرنه تمام لبنان در معرض حمله اسرائیل قرار خواهد گرفت. اظهاراتی از این دست و آتشباری دو طرف در نزدیک به 3 ماه گذشته و پس از آغاز جنگ غزه باعث شده است که نگرانی ها از کشیده شدن دامنه جنگ به لبنان و در نتیجه وارد شدن طرف های بیشتر در منازعه جاری بیش از پیش قوت بگیرد. در آخرین اظهار نظرها در این زمینه، جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه در سفر به لبنان و ملاقات با عبدالله بوحبیب، وزیر خارجه این کشور، در مورد گسترش نزاع منطقه‌ای و کشیده شدن پای لبنان به این منازعه هشدار داد.
It is imperative to avoid a regional escalation in the Middle East. It's absolutely necessary to avoid Lebanon being dragged into a regional conflict.
جوزپ بورل گفت لازم است از بالا گرفتن تنش در خاورمیانه جلوگیری شود. کاملا واجب است که از کشیده شدن لبنان به یک نزاع منطقه‌ای ممانعت به عمل آید. حسن نصرالله جمعه گذشته اظهار داشت که در 3 ماه گذشته بیش از 670 عملیات از خاک لبنان و سوی گروه حزب الله علیه اسرائیل صورت گرفته است.
نفذت المقاومه الاسلاميه ما يقارب او ما يزيد على 670 عمليه خلال 3 اشهر. 670 عمليه.
بنیامین نتانیاهو هم پیشتر در بازدید از مواضع ارتش اسرائیل در مرز با لبنان اظهار داشته بود که سرنوشت غزه در انتظار بیروت است.
ایم حزب الله یفخر לפתוח במלחמה כוללת, אז הוא במו ידיו יהפוך את ביירות ואת דרום לבנון, לא רחוק מכאן, לעזה ולח'אן יונס.
נחוס וזיר ישראל גופט, אגר אטש בארי בישראל אדאמה פיידע קונד, ביירות הם מאנד גזה וח'אן יונס חהד שוד. این همه در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در آخرین دور سفر خود به منطقه روز شنبه وارد ترکیه شد. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت جو بایدن بر این عقیده است که ترکیه و دیگر کشورها می توانند از نفوذ خود بر ایران و نیروهای نیابتیش بهره بگیرند تا نگرانی ها از گسترده تر شدن دامنه جنگ را کاهش دهند. این نگرانی ها در روزهای گذشته با ادامه تنش ها در دریای سرخ، لبنان، عراق و بمبگذاری در ایران تشدید شده است.
از مهرداد میردامادی میشنیدیم. حالا که به جزئیات این خبر آشنایی پیدا کردیم، اجازه بدید که بریم و همراه بشیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، که همکنون از طریق خط تلفن با ما همراه هستند. آقای متین، به مجله 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. تحلیل و دیدگاه شما رو در مورد کشیده شدن لبنان به این جنگ 3 ماهه بشنویم بدون فوت وقت.
بله خواهش میکنم. واقعیت این است که تا قبل از کشته شدن صالح العروری نفر دوم حماس در بیروت از سوی اسرائیل، هرچند اسرائیل رسما نپذیرفته ولی همه شواهد تاکید از این است که در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شدن ایشون، احتمال بالا گرفتن جنگ و کشیده شدن لبنان و حزب الله بسیار بیشتر شده. چرا؟ چون این حمله در بیروت رخ داد و این ناقض یک سری قواعد نانوشته بازی بین حزب الله و اسرائیل بود که تا قبل از این در اون محدوده چند کیلومتری دو طرف مرز با هم درگیر می‌شدن، ولی این حمله باعث شده که حزب الله لبنان در موقعیت دشواری قرار بگیره. اگر پاسخ ندن به این حمله، هم اون اعتبار داخلیشون خدشه‌دار میشه، هم اونا فکر میکنن که عدم پاسخ ممکن هست این پیام رو به اسرائیل بده که اسرائیل میتونه به افراد دیگری هم از جمله رهبران خود حزب الله در مناطق مختلف بیروت حمله بکنه. در نتیجه خودشون ملزم دیدن که اونا هم پاسخ بدن، همچنان که امروز این 50-60 موشکی که پرتاب کردن به پایگاه ارتش اسرائیل. در نتیجه این احتمال زیاد هست. از اون طرف با فشاری که آمریکا روی اسرائیل آورده در رابطه با کاهش ابعاد جنگ در غزه، دولت اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو خوب دچار یک مشکلی هستند، به این دلیل که آقای نتانیاهو هم به دلیل اتهام‌های فساد مالی به اصطلاح پرونده داره در دادگاه، همین که به دلیل وقوع 7 اکتبر بخش بزرگی از مردم بالاخره خواهان این هستن که ببینن کمکاری و یا به اصطلاح غفلت چه کسانی در دولت باعث شد که حماس بتونه این حمله رو انجام بده. در نتیجه تداوم جنگ حالا در غزه یا در شمال در مرز لبنان به نوعی تداوم حیات سیاسی آقای نتانیاهو هم هست. از این لحاظ انگیزه های طرفین برای ادامه دادن به وضعیت موجود و خطر کشیده شدن دو طرف در یک جنگ بزرگتر کاملا وجود داره و حتی زیادتر هم هست و همین سفر آقای بورل و هم حتی بلینکن به منطقه بخشن ناشی از به اصطلاح وقوف به این مسئله هست.
آقای متین، اسرائیل اعلام کرده که به رغم تلاشاش برای انجام مذاکره با حزب الله، اما حزب الله تن به اون نمیده. همزمان هم تهدید کرده اسرائیل که در صورت ادامه حملات موشکی و راکتی حزب الله، بیروت هم سرنوشتی چون غزه خواهد داشت. حالا با وجود این ادبیاتی که از سوی طرفین جنگ به کار گرفته میشه، در عمل به نظر نمیرسه که هیچ کدومشون به راستی خواهان کاهش تنش ها باشن یا دست کم در این راستا عمل نمی کنن. تحلیل شما در این مورد چه هست؟
بله خب این مسئله درست است. واقعیت این است که مذاکره که مقامات اسرائیل اشاره میکنن بهش، در واقع اشاره هست به درخواست اسرائیل که دولت لبنان و نه حزب الله، و میدونید دولت لبنان واقعا خیلی سوری هست و قدرت و کنترلی بر حزب الله ندارد، یعنی در واقع بیشتر برعکس است، این حزب الله است که دولت رو تحت تاثیر قرار میده، که اینها به قطعنامه 1701 که شورای امنیت سازمان ملل که بعد از جنگ 2006 صادر شد عمل بکنن و نیروهای حزب الله به پشت رودخانه لیتانی که 40 کیلومتر از مرز اسرائیل و لبنان فاصله داره عقب نشینی بکنن. ولی خب دولت لبنان میگه که در اون قطعنامه همچنین ذکر شده که این مناطق تحت مناقشه‌ای که اسرائیل داره در تحت کنترلش هم به لبنان در واقع بازگردانده بشه، این مزارع شعبا که در اخبار اغلب صحبت ازش میشه، که اسرائیل طبیعتاً به این تن نداده. در نتیجه این مسیر دیپلماتیک به نظر نمیرسه منتهی به اصطلاح حل مسئله بشه. از اون طرف یک مشکل عمده هم در مورد اسرائیل و هم آمریکا در مورد رویکردشون به مسائل منطقه این هست که سعی میکنن در واقع این مشکلات جدا مجزا رو به شکل مجزا از هم باش برخورد بکنن. مثلا مسئله حمله حوثی‌ها به کشتی‌ها، غزه و حزب الله رو در واقع از هم جدا میکنن، در حالی که اینها به نوعی یک زنجیره به هم متصل هستن و خیلی مشکل هست که در واقع غزه رو عملیات نظامی درش ادامه پیدا بکنه بدون اینکه مثلا حزب الله یا حوثی‌ها که خب از طریق جمهوری اسلامی همه به هم متصل هستن واکنشی نشون ندن، و واکنش اونها هم طبیعتاً واکنش متقابل اسرائیل رو در بر داره. در نتیجه به نوعی همه چیز به امکان یک آتش بس پایدار در غزه متصل هست، وگرنه احتمال گسترش جنگ واقعا زیاد هست.
خب آقای متین، در نهایت آخرین سوال این خواهد بود که ساکنان شهرک‌های اسرائیلی در مرز این کشور با لبنان خونه‌هاشون رو ترک کردن و منطقه رو تخلیه کردن و دولت اسرائیل رو تحت فشار قرار دادن تا امنیت رو به شهرک‌های یهودی نشینان بازگردونه در این نوار مرزی. این امر بنابر خودش فشار بر دولت اسرائیل برای تامین امنیت در مرزهای شمالیش با لبنان رو تشدید میکنه. پرسش اینه که آیا غیر از درگیری و جنگ میتوان راه حلی برای تامین امنیت متصور بود؟
بله قطعا. خب فشار این 80 بین 80 تا 100 هزار نفری که از اون مناطق به اصطلاح تخلیه شدن روی دولت طبیعتا زیاد هست، ولی به نظر می رسه تنها راهی که میتونه از درگیری در واقع از راه حل نظامی برحضر بداره دولت اسرائیل رو این است که جنگ در خود غزه به نظر من تغییر بکنه. در این روزهای اخیر خب اسرائیل میگه که بنا به درخواست آمریکا سعی کردن که وارد یک فاز جدید در عملیات نظامیشون بشن، به این معنی که به جای یک جنگ وسیع جبهه‌ای سعی بکنن که به حملات هدفدار مشخص مثلا از بین بردن رهبران نظامی و سیاسی حماس بپردازن. اگر این رویه منجر به پایین اومدن تلفات در غزه و یا اساسا کمتر شدن سطح درگیری‌ها بشه و کمک‌های انسان دوستانه بتونه به غزه برسه، شاید حزب الله هم شروع بکنه به کم کردن حملاتش. میدونید که علارغم این تروری که در بیروت رخ داد، نفر دوم حماس کشته شد، پاسخ حزب الله کماکان در اون محدوده خیلی نزدیک به مرز بود. حتی حزب الله دارن بعضی از نیروهاش رو از مرز کشیده بیرون به این دلیل که میخواد به آمریکا و اسرائیل بگه که ما خانه جنگ عمده نیستیم، چون اونها از توانایی نظامی آمریکا و اسرائیل خیلی مطلعن و همچین جنگی خیلی به ضرر اونها هم خواهد بود، ولی در این حال هم نمیتونن کلا منفعلانه عمل بکنن. به این دلیل من فکر کنم همه این مسائل به هم مربوطن و اگر راه حلی برای غزه پیدا بشه در کوتاه مدت، شرایط در شمال هم ممکنه آروم بشه و بتونن که برگردن این ساکنین اون شهرک ها به محل زندگی خودشون.
سپاسگزارم. با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه بودیم. ممنون آقای متین.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا و مجله 8 شب ما. بشنوید که آمار کشته شدگان انفجارهای روز چهارشنبه در کرمان به بیش از 90 تن رسیده است. بنابر گزارش منابع امنیتی در ایران، تا کنون 12 نفر در ارتباط با این انفجارها دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم گفته است یکی از دو بمبگذار انتحاری تبعی تاجیکستان بوده. خبرگزاری رویترز هم پیشتر به نقل از دو منبع اطلاعاتی گزارش داده بود که داعش خراسان، شاخه‌ای از گروه موسوم به حکومت اسلامی، مسئول انفجارهای کرمان بوده است. همکارم مهدی بیگی گزارشی داره در این مورد.
روز جمعه خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع اطلاعاتی آمریکایی گزارش داد که داده‌های جمع‌آوری شده توسط ایالات متحده تأیید می‌کند که داعش خراسان، شاخه‌ای از گروه حکومت اسلامی مستقر در افغانستان، عامل انفجارهای کرمان بوده است. این دو منبع اطلاعاتی که خواستند نامشان فاش نشود، به رویترز گفتند اطلاعات جمع‌آوری شده واضح و غیر قابل انکار هستند. این در حالی است که گروه تروریستی داعش در بیانیه روز پنجشنبه‌اش اشاره‌ای به شاخه افغانستان خود موسوم به داعش خراسان نکرد. با وجود تأیید منابع آمریکایی مبنی بر انجام انفجارهای کرمان توسط داعش خراسان در گزارش خبرگزاری رویترز و همینطور قبول مسئولیت انفجارها توسط گروه حکومت اسلامی، برخی مقامهای جمهوری اسلامی همچنان آمریکا و اسرائیل را پشت این حادثه می‌دانند. این ادعای احمد علم‌الهدا، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مشهد.
لذا اینها یه توطئه کردند، یه پولی به داعش دادن که داعش بیاد قصه رو به گردن بگیره.
دیروز هم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در مراسم تشییع جنازه کشته شدگان انفجارهای کرمان بدون ارائه شواهد یا مستندات مدعی شد که گروه داعش توسط آمریکایی‌ها ساخته شده است. داعش خراسان سال 2015 با بیعت با ابوبکر بغدادی، رهبر پیشین گروه حکومت اسلامی، فعالیت خود را آغاز کرد.
بهتان هشدار می‌دهیم، از میدان خلافت بهتان هشدار می‌دهیم.
به زودی خانه‌ات را مثل همینجا بسترت خراب خواهیم کرد باذن الله تعالی ان شاء الله.
گروهی متشکل از پیکارجویان افغان و پاکستانی که تمرکزش بر فعالیت در افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و هند بوده است. به گزارش برخی منابع آمریکایی، این گروه منابع مالی خود را از طریق فروش و ارسال مواد مخدر به ایران و پاکستان تأمین می کند. روز پنج شنبه هم جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید از احتمال انجام انفجارهای کرمان توسط این گروه صحبت کرده بود و در مورد قدرت نظامی این گروه چنین گفته بود.
ارزیابی کمی و کیفی در مورد قدرت داعش خراسان بر اساس یک حادثه دشواره. من همون چیزی رو میگم که قبلا هم گفته بودیم. داعش خراسان همچنان یک تهدید تروریستی بالقوه است. بی احتیاطیه که بگیم بر اساس یک حادثه اونها به طور فزاینده توانایی ها یا منابع خودشون رو تا حدی بهبود بخشیدن.
همزمان با جستجوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای یافتن عاملان انفجارهای کرمان، این نهادها همچنان در شبکه‌های اجتماعی مشغول شناسایی کاربرانی هستند که به گفته آنها در مورد کشته شدگان حادثه حرمت شکنی می کنند. معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس فتا امروز از شناسایی بیش از 500 اکانت در این ارتباط خبر داده است.
از مهدی بیگی می شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
شرکت مکدونالد با داشتن بیش از 40,000 رستوران در حدوداً 100 کشور جهان یکی از موفق‌ترین مجموعه‌های زنجیره‌ای در سراسر جهان است، اما مانند شماری دیگر از مجموعه‌ها فروش فراورده‌های این شرکت به گفته مدیرانش پس از جنگ حماس و اسرائیل و به وجود آمدن کارزارهای تحریمی کاهش یافته. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
شمار فروش فراورده های مکدونالد، یکی از شناخته شده ترین عرضه کنندگان خوراک سریع در جهان، در پی جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس کاهش یافته است. کریس کمچنسکی، مدیر عامل مکدونالد، میگوید که جنگ اخیر و همچنین انتشار اخبار به گفته او نادرست در مورد جانبداری مکدونالد از اسرائیل سبب شده تا بازار فروش مکدونالد در خاورمیانه و برخی کشورهای دیگر آسیب ببیند. حماس که توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود، روز 15 مهر ماه یورشی مرگبار را به اسرائیل انجام داد. اسرائیل نیز در پاسخ از آن زمان حملات مکرر هوایی و زمینی به غزه انجام می دهد که کشته شدن شماری بسیار را در پی داشته. بسیار از مردم کشورهای مسلمان نشین واکنش های اسرائیل را بر نمی تابند و این بر رفتارشان با برخی شرکت های خارجی از جمله مکدونالد و استارباکس که به جانبداری از اسرائیل متهم شده اند تأثیر گذاشته. در روزهای ابتدایی جنگ پس از آنکه اعلام شد شبه های مکدونالد در اسرائیل به سربازان مشارکت کننده در جنگ هزاران وعده خوراک رایگان اهدا کرده اند، شماری از معترضان در لبنان به رستوران های مکدونالد هجوم برده و آن را غارت کردند. در ادامه با انتشار اخباری دیگر در مورد پشتیبانی مکدونالد از اسرائیل، کارزارهایی در شماری از کشورها شکل گرفت که از مردم می‌خواست از خریدن فراورده‌های مکدونالد پرهیز کنند. این در حالی بود که مقدار فروش این شرکت در سه ماهه سوم سال میلادی پیشین، یعنی اندکی پیش از آغاز جنگ، 8.3% افزایش یافته بود. در واکنش به رفتار اخیر مشتری‌ها، مدیر عامل مکدونالد یادآور شده که شعبه‌های مکدونالد در همه کشورها از جمله کشورهای مسلمان نشین در مالکیت افراد بومی است. او افزود که هزاران تن از شهروندان همین کشورها در رستوران‌های مکدونالد شاغل هستند. همچنین در واکنش به انتشار اخبار اینچنینی، مکدونالد مالزی از کارزاری که تحریم اسرائیل را رواج می‌دهد شکایت کرد. نمایندگی مکدونالد در مالزی میگوید که کارزار BDS اظهاراتی نادرست و افتراگونه را به ضد مکدونالد رواج داده است. مکدونالد شعبه‌ای در ایران ندارد، اما همواره مورد استقبال بسیاری از ایرانیانی قرار گرفته که به خارج سفر می‌کنند. علاوه بر مکدونالد، شرکت استارباکس نیست که در آمریکا پا گرفته و با برخورداری از بیش از 28,000 شعبه، بزرگترین زنجیره قهوه‌خانه در گیتی برشمرده می‌شود، از دیگر مجموعه‌هایی است که در پی جنگ حماس و اسرائیل دچار کاهش سوداوری شده. تحریم استارباکس در هفته‌های پیشین تاکنون بیش از 12 میلیارد دلار از فروش فراورده‌های این شرکت را کاهش داده. به تازگی مجری یک شبکه تلویزیونی در ترکیه در پی آنکه با یک فنجان قهوه استارباکس روی آنتن رفت، از کار اخراج شد. دولت ترکیه از مدافعان سرسخت فلسطینی ها برشمرده می شود. مدیر عامل استارباکس می گوید افرادی که به این شرکت به دلیل موضعش در مورد جنگ اسرائیل و حماس اعتراض می کنند تحت تأثیر اطلاعاتی قرار گرفتند که به اشتباه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. علاوه بر مک‌دونالد و استارباکس، شرکت‌های کوکاکولا، پپسی کولا و نسله نیز از کارزارهای اینچنین که به ضدشان شکل گرفته بی آسیب نماندند.
از شهاب عموپور می شنیدیم و از تحریم ها. 1,000,000 کیلومتر فاصله بگیریم و بریم ببینیم هارپسیکورد چه هست. نامشو شنیدید؟ یه ساز قدیمی کلاوی و شبیه ترین ساز به پیانو که قدمتش به قرن 15 میلادی برمیگرده. راستش دور از حقیقت نیست اگر بگیم که پیانو نمونه تکامل یافته هارپسیکورده با تفاوتی در نحوه تولید صدا. شاید به همین علت بوده که از نیمه قرن 18 با رواج پیانو هارپسیکورد کلن از تک و تا افتاد. اما از قرن 20 نوازندگان و موسیقیدان‌هایی سعی کردند که خاک از تن این ساز بزدایند و به اون جانی دوباره بدن. یکی از اونها ماهان اصفهانی است. نوازنده سرشناس هارپسیکورد و موسیقیدان ساکن پراگ در جمهوری چک که بیش از 2 دهه از زندگیش رو صرف شناختن این ساز و صرف شناساندن اون به همگان کرده. رویا ملکی از رادیو فردا.
در آغازین روزهای سال تازه میلادی در رودوفنیوم در قلب پراگ صدای ساز قدیمی هارپسیکورد تنین انداز شد. سازی که قدمتش به دوره رنسانس و باروک میرسد، اما یک موسیقیدان ایرانی الاصل سالهاست کوشیده تا جان دوباره به آن ببخشد. ماهان اصفهانی نوازنده و موسیقیدانی که بیش از 2 دهه به هارپسیکورد یا کلاوسن زخمه میزند تا راز و رمزش را دریابد.
در ریشه آدم باید خوشش بیاد از کاری که میکنه. یعنی من از همیشه از صدای این ساز خوشم میومد. همیشه علاقه داشتم که ببینم که چیه این ساز. مردم هم اینه که شما چرا میزنید؟ من میگم که خب دارم میگردم که ریشه معنی این هنری این سازو بفهمم. هنوز این جواب این سوالو پیدا کنم. هنوز پیدا نکردم.
او در یک شب بارانی در سالن دورژاک نزدیکی رود آرام ولتاوا پشت هارپسیکورد نشست و پرشور و مسلط با همنوازی هیلیپر برای گوشهای مشتاق موسیقی نواخت. نوازنده و موسیقیدان برای کنسرتش 6 قطعه برگزید، قطعاتی که انتخاب هر کدامشان داستانی پشت سر دارد.
موسیقی باخ همیشه یه جای خیلی خاصی داشته برای من. یعنی تمام تصمیمایی که من گرفتم در زندگی به خاطر موسیقی باخ بودن. البته خب باخ فقط یه آهنگساز در یه خانواده خیلی بزرگی به نام باخ. خب ما موسیقی زدیم از پسر دوم باخ و ضمناً چون که ما در پراگ هستیم تصمیم گرفتیم که موسیقی بزنیم از دوتا آهنگساز چکی که همزمانی باخ بودن که بالاخره مردم موسیقی قرن 18 خودشون بشناسن، که البته خیلی خوب میشناسن، و موسیقی خواستم بزنم که احساس بکنم که سالو در طرز قشنگی شروع بکنه، یعنی فتح کنیم سالو با اینطور موسیقی.
ماهان اصفهانی که 4 دهه تجربه زیستن در ایران و آمریکا و بریتانیا را دارد، حالا شهروند جمهوری چک است، جایی که گویی با آن پیوند الفت دارد.
خب من خیلی سال انگلیس بودم، یعنی لندن بودم یه مدتی، آکسفورد بودم، قبلش ایتالیا بودم یه مدتی، توی جامعه اپرا کار میکردم و البته همیشه میخواستم نوازنده کلاوسن بشم، ولی خب به اصطلاح جوک قدیمی امکانات نبود. همیشه در ذهنم کار یه کلاویسنیست بسیار بزرگی به نام زوزانا روژیشکوا داشتم که ایشون چک بودن. من آخرین شاگردشون بودم، برای 7 سال شاگردشون بودم، یعنی هر ماهی هر 2 ماهی از لندن می اومدم. بعد آخر سر تصمیم گرفتم که اصلا بیام پراگ زندگی بکنم. پراگ شهریه که خب مردم موسیقی میشناسن، به موسیقی علاقه دارن و موزیسین سطحی داره در جامعه چک، یعنی کلا در اروپا شرقی. و من به خودم گفتم که من دوستم در این طور مملکت زندگی بکنم. فکر کنم حالا من به خانم روژیشکوا درس برمیدارم و حالا مثلا به لندن خواهم برگشت. میدونی یهو یه ماه شد، 2 ماه شد، 6 ماه شد، در این نزدیک 9 سال میشه
این گوشه دنج جهان کنار ولتاوای اقواگر جاییست که ماهان اصفهانی را به وجد می‌آورد تا انگشتانش را بر کلاویه‌های هارپسیکورد مصمم‌تر بکوبد.
شما شنونده خوب ما از هارپسیکورد از رویا ملکی شنیدین. ما هم امیدواریم که از شما بشنویم. 2-0-420-725-970-3-0 با ما در تماس باشید. خدا نگهدارتون تا ساعتی دیگه.